جلسه 59.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آل محمد. بحثمون درباره علت فاعلی و اقسامش بود. در یک تقسیم بندی کلی گفتیم علت فاعلی یا دارای علم هست یا دارای علم نیست، و این دارای علم بودن و دارای علم نبودن منظور علمی است که دخالت داشته باشه تو فاعلیتش. بله علم داشته باشه اما دخالتی در فاعلیتش نداشته باشه، ملحق میشه به همون بدون علم. مثلا انسانی که دست و پاشو بستن دارن از پشت بام میندازن، خب این علم داره ولی علمش دخالتی در این افتادنش نداره، اینو میذاریم تو همون بدون علمه. خب وقتی فاعل بدون علم باشه، یا فاعل به طبع است یا فاعل به قصر. به طبع اونیه که بر اساس طبعش عمل انجام میده، فعلش انجام میده. به قصر اونیست که نه، خلاف طبعشه. خب نکته‌ای که در فاعل به طبع قابل توجه بلقصر قابل توجهه، در فاعل بلقصر هم این فاعله، نه اینکه چون این کسی دیگه اینو داره مثلا خلاف طبعش وادار به کاری میکنه پس اون فاعل نیست اصلا. مثلا همین ماژیکی که از بالا داره میفته، خب خودمون میگفتن این فاعل به طبعه چون داره بر اساس همون طبعش عمل میکنه که رفتن به طرف مرکز زمینه. خب این فاعل به طبعه. فاعل به طبع یعنی این خودش داره میره میفته، درسته من انداختم، اما انداختن غیر از افتادنه. رها کردن کار منه ولی افتادن کار ماژیکه. خب در فاعل به طبع این خود اینه که داره انجام میده. حالا اگه این ماژیک رو بندازم بالا، خب این فاعل بلقصر وقتی میره بالا طبق دیدگاه قدما، اما بازم این فاعله ها، یعنی من فاعل بالا رفتن ماژیک نیستم. نگاه کن، من فاعل بالا رفتن نیستم. چرا؟ چون من نمیرم بالا که، ماژیکه داره میره بالا. پس فاعل رفتن کیه؟ خود ماژیکه. عرف خلاف این ظاهرش، ظاهرش خلاف این فکر. البته به صورت چی میگن؟ ارتکازی درست حرف میزنه. عرف میگه که ماژیک رفت بالا، ولی ازش بپرس، حالا بپرسی خب بیا تحلیل کن، ارتکازش رو بخوای به صورت تحلیلی در بیاری ازش بخوای، میگه که نه، فاعل بالا رفتن ماژیک نیست، من انداختمش. ولی حواسش نیست که بابا تو انداختیش، ارتکازش رو درست میگه، میگه من انداختم ماژیک رفت. بعد بهش میگی خب حالا تحلیل فلسفی بکن. تحلیل فلسفی که میخواد بکنه قاطی میکنه، میگه که ها، فاعل این که ماژیک داره میره بالا من هستم، فاعل مثلا معد رو با فاعل مباشر یا ما فاعل غیر مباشر رو با فاعل مباشر قاطی میکنه، من معد بالا رفتن ماژیک هستم، والا بالا رفتن فعل کیه؟ خود ماژیکه. یا اون سنگی که از بالای کوه من هلش دادم اومده پایین، میگیم مثلا اینجوری میشه، علت افتادن سنگ کیه؟ از اوره ها. ببین پیدا شد، میگه علتش کیه؟ علتش منم دیگه.
خواهی من نباشم
بچه اگه من نباشم اون که نمیافتاد. حواسش نیست عرف که درسته محولش دادم، ولی کی افتاد؟
سنگ افتاد.
و من دارم از علت افتادن یعنی انجام دهنده افتادن پرسش میکنم. من میگم که کی افتاد؟ کی افتادن را انجام داد؟ ببینید من فلسفی وقتی میپرسم دارم اینجا، و عرف ازش بپرسی که کی علت افتادن کیه؟ میگه خب من. اما فیلسوف میگه نه، علت افتادن خود سنگ، سنگه داره میفته، من نمیفتم که. بله فیلسوف میگه که علت هل دادن کیه؟ من. علت افتادن من نیستم، علت هل دادن من. اما از اونجایی که هل دادن سبب افتادن شده، درسته هل دادن یه جور علیت داره ولی علیتش مباشر نیست، علیتش حقیقی نیست، علیتش اعدادیه. من اعداد کردم اون افتاد و الا من خودم که نه
فاعل معقول همش دیده، فاعل کار رو روی معقول انجام میده و انداختن اون معقول من و اون سنگ معقول من و نمیدونم مثلا کشتن و اینا هم فعدبیت کنه
اینا بهش توجه پیدا میکنیم که قرقاتی شدن با هم، تحلیل دقیقی صورت روش نگرفته. و البته وقتی ارتکازی حرف میزنی درست حرف میزنی ها، منتها میخوای تحلیلش کنی خرابش میکنی، میگی فاعل انداختن، بله فاعل انداختن، فیلسوف هم قبول داره فاعل انداختن شمایی، ولی حواست نیست که انداختن غیر از افتادنه. مسئله اینه. خودت هم وقتی میخوای ارتکازی حرف بزنی میگی که سنگ افتاد، نمیگی که من افتادم اگه منو بگیرید مثلا، اینجوری که نمیگی سنگ افتاد دیگه. اما میخوای تحلیلش بکنی خرابش میکنی. مسئله این تو این تحلیل است. به این فلسفه همیشه اینجوری ها، مردم رو رها کنی ارتکازی حرف بزنن درست حرف میزنن، انسان ارتکازن درست حرف میزنن، حقیقت رو درست میفهمه، همون گونه که هست میفهمه. خطا کی رخ میده؟ خطا در تحلیل رخ میده. بذار این مثال دیگه بزنم برای این خیلی جالبه. به شما تو بیابون میری میبینی اونجا یه چیزی هست شفافه، موجدار و این حرفا، اینو میبینی. خب این آیا خطاست یا خطا نیست؟ هیچ خطایی توش نیست، واقعا اونجا یه چیزی هست، موجدار هم هست، شفاف هم هست. این که چشم اینو میبینه توش هیچ خطایی نیست. خطا کجاست؟ خطا در اینجاست که میگی آن چیزی که اونجاست و شفاف است و موجدار است آب است. اینه که خطاست، یعنی این تحلیل خطاست. ولی اونجا یه زمینی هست، نور رو منعکس میکنه، نور روش افتاده، نور هم موجی انعکاس پیدا میکنه، اومده به چشمت خورده، حالا چشمت تو داره میگه که آقا اونجا یه چیزی هست، شفاف هم هست، موجدار هم هست. چشمت راست میگه، هیچ دروغی توش نیست، هیچ خطایی توش نیست. خطا اینجاست که تو میای که اینو تحلیلش بکنی. چجوری تحلیلش میکنی؟ تحلیلش میکنی به اینکه آب است. اینجاست که خطا رخ میده. در اغلب بلکه همیشه خطا اینجوریست. اینو خیلی جالب حضرت علامه در اصول فلسفه و روش رئالیسم اونجایی که بحث ارزش معلومات گفتگو میکنه، اصلا یه عنوانی اسمش ارزش معلومات، اونجا از این تعلامه میگه که خطا در خود حس نیست، خطا در محسوسات نیست، خطا در احکامیست که ما درباره این محسوس آدم احکام یعنی چه؟ یعنی همین تحلیلات ثانویه‌ای که ما انجام میدیم. و الا خب بگذاریم. ها اونی که من میخواستم روش تاکید بکنم این نکته بود که در فاعل بلقصدم این فاعله ها، یعنی این ماجیکی که میره بالا من مجبورش کردم بره بالا، ولی بالاخره ماجیکه داره میره بالا ولی که من مجبورش کردم. خودش اگه بود بالا نمیرفت، میرفت پایین اگه بخواست مثلا بر اساس تبش عمل بکنه. خب این نکته ایست که قابل توجهه.
چه توی یه ماجیک انداختن چند جهت باشه؟ یکی به تب باشه، یکی به قصد باشه، یکی مثلا من از حیثه که منم مثلا به تب هم این که داره میره مثلا به
جازه ایزن نیست. یک فعل نمیتونه چند تا فاعل در عرض هم داشته باشه. اونجا چند تا فعله، شما چند تا فعل رو با هم یکی میکنی مشکل درست میشه. اینجا یه دونه انداختن هست، یه دونه رفتن هست. انداختن فاعلش منه، اما رفتن فاعلش کیه؟ این کسرت ها رو توجه بکنی اون وقت مشکل پدید نمیاد. خب بعد فاعل با علم خودش دو قسم بود، یا با اراده یا بی اراده. فاعل بی اراده رو میگیم فاعل بالجهل. فاعل با اراده هم دو قسم بود، علم تفصیلی به فعل عین فعل باشه. اینا رو گفتیم فاعل بررضا. علم تفصیلی به فعل قبل از فعل وجود نداره، عین فعله. خب این فاعل بررضا بود. علم تفصیلی قسم دوم قبل از فعل که خودش دو قسم بود، باز دائی زائد داشته باشه، علاوه بر اینکه علم تفصیلی داره قبل از فعل دائی زائد باشه، انگیزه پیدا میکنه بعد فعلش انجام میده، تا انگیزه نیاد سراغش فعل انجام نمیده. خب اینو بهش میگفتیم فاعل بالقصد، اونی که دائی زائد نداره، لا بدائن زائد. خود این هم یا دو قسمه، یا علمش زائده بر ذاتشه که اینو میگفتیم فاعل بالعنایه، یا علم زائد بر ذات نیست، عین ذاته، بلکه عین ذاته، اینو بهش میگفتیم فاعل بالتجلی. به این ترتیب هفت قسم فاعل درست میشد، بالطبع و بالقصر و بالجبر و از منظر شما بررضا و بالقصد و بالعنایه و بالتجلی. آخرین قسمش هم فاعل بالتسخیر. فاعل بالتسخیر هم فاعلیه که در تسخیر یه فاعل دیگه است، که این هم اصلا یه قسم علاهده نیست، در واقع یک مفهوم نسبیه که از رابطه فاعلها که با هم دارن این مفهوم انتظام میشه. خب اینا رو دیروز مفصل توضیح دادیم و مفهومشون روشن شد، بریم سراغ تطبیقش. الفصل السادس العلت الفاعلیه و اقسامها. فصل ششم درباره علت فاعلی و اقسامش. العلت الفاعلیه و هی التي تفیض وجود المعلول و تفعله. علت فاعلی علتی است که وجود معلول رو افاضه میکنه و انجامش میده. وجود معلول افاضه میکنه یعنی هستی میبخشه بهش دیگه، روشنه. پس علت فاعلی هستی بخشه، وجود دهنده است. حالا این و تفعلهو میتونه عطف باشه به همین مطلب و بخواد اینو توضیح بده، که میشه باز همون دیگه، انجام دادن یعنی ایجاد کردن، خلق کردن. یعنی که بگیم نه، این تفعلهو اشاره به یه قسم خاصی از علت فاعلی داره، میخواد بگی که علت فاعلی در یک تقسیم بندی کلی دو جوره، یا هستی بخشه یا انجام دهنده است. انجام دهنده منظور فاعل حرکت باشه، اونی که فقط حرکت رو باعث میشه، که بهش میگیم ما در حقیقت بر اساس حکمت متعالیه بهش میگیم چی؟ موعد. حواسمون باشه که مشائین هم تفکیک میکردن بین فاعل ایجاد کننده اصل وجود به فاعل ایجاد کننده حرکت. اونا میگفتن فاعل ایجاد کننده اصل وجود رو بهش میگفتن فاعل الهی، اونی که حرکت رو پدید می آورد بهش میگفتن چی؟ فاعل حرکت، سبب الحرکت. اما خب سبب حرکت هم یه جور علت حقیقی میدونستن دیگه. اما بر اساس حکمت متعالیه این فاعل حرکت در واقع فاعل نیست، فقط موعد هست، زمینه رو فراهم میکنه که حرکت پدید بیاد از طرف همون کسی که اصل وجود رو ایجاد کرد. خب حالا علت فاعلی به این معنا علا اقسام چند قسمه. دقت کنید حالا اگر ما این تقسیم بندی کلی رو انجام دادیم، علت فاعلی تقسیم کردیم به هستی بخش و سبب الحرکت، آیا یه مفهوم مشترک دارن اینجا، مشترک معنوی دارن بین اینها که به هر دو میگیم فاعل، یا اصلا دو تا چیز کاملا مقابل هم میشن، غیر هم میشن و مثلا فاعل گفتن بهشون به صورت اشتراک لفظی میشه؟ یه ذره دقت بیشتری لازم داره که اگه ما سبب حرکت رو اصلا ایجاد کننده تلقی نکنیم، اعداد تلقی بکنیم، هم آیا فاعل که میگیم به ایجاد کننده و فاعل میگیم به سبب حرکت فاعل اینجا یه مشترک معنوی است بین این دوتا یا مشترک لفظیه؟ به نظر میاد بیشتر مشترک لفظی، بیشتر به نظر میاد. ببینید فاعل مشترک معنوی طبق دیدگاه مشاعر مشتق معنوی، چون اونا وقتی میگفتن سبب حرکت نباشه دیگه کارش ندارم صدا زد میکنم جان. آره وقتی که مشاعر میگفتن سبب حرکت، منظورشون این بود که حرکت رو ایجاد میکنه، پس بازم مفهوم ایجاد کردن اونجا محفوظ بود. خب پس ایجاد کننده اصل وجود، ایجاد کننده حرکت، در هر صورت ایجاد کنندگی محفوظ بود. اونجا فاعل میگفتن به هر دوتا مشترک معنوی محفوظ بود. اما در حکمت متعالیه چی؟ در حکمت متعالیه ایجاد کننده اصل وجود واقعا ایجاد کننده است، اما سبب حرکت آیا ایجاد میکنه حرکت رو؟ نه، حرکت رو ایجاد نمیکنه، فقط اعداد میکنه. خب حالا که اعداد میکنه اصلا ایجاد کننده نیست. پس حالا که ایجاد کننده نیست، فاعل گفتن بهش به این معنای چی میشه؟ اصلا تسامحی میشه انگار. فلذا شاید بشه گفت که اینجا اصلا مشترک معنوی نیستن، مشترک لفظی هستن. قابل توجه، البته این بیشتر نیاز به تفکر بیشتری دست. وقد ذکروا فی بچه زفته ها، این که اقسام این علت فاعلی چند تاست، در وجه ضبطش، ضبطش یعنی این که چند تا چند تا باشه و ما بگیم چند تاست، وجوهی رو ذکر کردن. وجهی که ذکر کردن و خیلی مشهوره اینه، ان الفاعل اما ان یکون له علم به فعله اولا، فاعل یا علم به فعلش دارد یا ندارد، و ثانی اما ان یلائم فعله تبعه، ان یلائم فعله تبعه و هو الفاعل بالتبع. اونی که علم به فعلش ندارد، خودش دو قسمه، یا فعلش موافق تبعشه که بهش میگیم فاعل بالتبع، او لا یلائم، یا اینکه نه اینجوری نیست و هو الفاعل بالقصر بهش میگیم فاعل بالقصر. ول اول، اما اون اولی و هو الذی له علم به فعله، اونی که علم به فعلش داشت، اونم خودش دو قسمه، ان لم یکن فعله به ارادته فهو الفاعل بالجمع، اگر ال فعلی که انجام میده با اراده خودش نباشه بهش میگیم فاعل بالجمع، و ان کان بها، اما اگر با ارادش باشه باز خودش دو قسمه، فاما ان یکون علمه به فعله فی مرتبه فعله، یا علمش به فعلش در مرتبه فعل است. منظور این علمش به فعلش علم تفصیلیه، ولی علم اجمالی که قبلا داره، علم تفصیلی به فعلش در مرتبه فعله، در مرتبه فعل هم هست، یعنی عین فعلشه. ببینید بعد خودش اصلاح میکنه، میگه بل عین فعلی، این که میگیم در مرتبه فعلشه منظورمون اینه، یعنی عین فعلشه. خب و هو الفاعل بررضا، اینو بهش میگیم فاعل بررضا، و اما ان یکون علمه به فعله قبل فعله، یا اینکه نه علم تفصیلیش به فعلش قبل از فعل هست. اینم دو قسمه، و هینه ازن اما ان یکون علمه مقرونن به دائی زائد، یا دائی زائد داره این علمش کنارش، یه انگیزه ای علاوه بر این علم تفصیلی قبل از فعل باید براش ایجاد بشه تا فعل رو انجام بده، و هو الفاعل بالقصد که بهش میگیم فاعل بالقصد، و اما ان لا یکون علمه مقرونا به دائی زائد، یا اینکه نه دائی زائد نمیخوام، بل یکون نفس العلم فعلیا منشأ لصدور المعلول، بلکه خود علم منشأ صدور معلول میشه، همین که علم داره منشأ صدور معلول میشه، همین که میدونه میتونه میکنه، دقت کن، اینجوری میدونه که میتونه میکنه، همین. حالا بعد صبر کنه که حالش سر جاش بیاد، حوصله‌اش سر جاش بیاد، انگیزه پیدا بکنه، این حرفا نیست، همین که میدونه که میتونه میکنه، اینجوری. خب اینو بهش میگن فاعلی که دایه زاید نمیخواد، یه قید فعلیان آورده، بل یکون و نفس العلم فعلیان. این فعلیان یعنی فعلمش فاعله. ببین اینجوری شد دیگه، میدونه، میتونه، میکنه، خود امین علمه میکنه این کارو. پس علم فعلیه. علم فعلی یعنی چی؟ یعنی علمیست که کار انجام میده. در مقابل چه علمی؟ در مقابل علم انفعالی. این علم فعلی در مقابل علم انفعالیه. علم انفعالی یعنی علمی که اتفاقا دیگران باعث پدید آوردنش شدن. یعنی شما مثلا نگاه میکنی، با نگاه کردن میفهمی. این علم انفعالیه. منفعل میشی از خارج از خودت، علم پیدا میکنه، به علم انفعالی. اما این علم اینجوری نیست، انفعالی نیست، اصلا فاعله، کار انجام میده. بعدها خواهیم گفت دیگه، اینا میگن چنین فاعلی رو بهش میگیم فاعل بالعنایه. خب و خدا رو میگفتم فاعل بالعنایه. فاعل بالعنایه یعنی علمش فاعله، در خدا اینجوریه دیگه، علم عین ذاتشه. فاعل عالم کیه؟ ذات خدا. خب علمم که عین ذاته، پس علم فاعله. درک کنی؟ چون یه چیزه که هم ذاته هم علمه. خب همون ذات فاعله، خب پس همون علم فاعله. اینو بهش میگن علم فعلی. خب وقتی که دائی زائد نداره، این خودش دو جوره. و هینه ازن فا اما ان یکون علمه زائدن علا ذاته و هو الفاعل بالعنایه. البته خب مشائین علم عنایی رو زائد بر ذات میدونستن. زائد بر ذات میدونستن، اینم بگم که ظاهر کلماتشون اینجوریه، زائد بر ذاته، اما منظورشون این نیست که وجودی علاوه بر وجود ذات داره. یعنی حقیقتش زائده بر حقیقت ذات خداست، و الا وجودش نه. اینو مشائین میگفتن اینجوری، فلاسفه در اومدن گفتن که خب علم زائده بر ذات معناش این است که در خود ذات همچه علمی نیست. خب این که خالی کردن ذات از علمه. مولا صدر اومد طرف مشائینی درست کرد، یه جوری این علم زائد بر ذات رو تفسیر کرد که زائد بر ذات بودنش محفوظ موند، اما در این حال ذات هم خالی از علم نشد. منتها این دیگه تو بحث اسفار و اینا باید اونجا پیگیری بشه که چطور ملا صدرا اینو درست کرد و خیلی جالب درستش کرده. بحثای خیلی مفصل اینجا وجود داره که چطور میشه که هم زائد بر ذات باشه هم وجودی علاوه بر ذات نداشته باشه و از این حرفا. باید اونجا دید.
سوال باشه که
بفهم
این فعلی که در خارج انجام میشه با توجه به فاعلش تو یک از این 8 تا برمی‌گرده. مثلا دویدن انسان میشه
مثلا بهتر واقعا نمیدونم درست، ولی مثلا پریدن ملخ مثلا فعل شاید یکی باشه در واقع، ولی با توجه به فاعلش تقسیم بندی مختلف برمی‌گیره. این تعبیر فعل رو به کار نبرید، بگید که فاعل‌هایی که در خارج فعل‌های مختلف انجام میدن. خب در مورد بله ملخ، اگر فرضتون این باشه که ملخ یه سنگیه بعد یا یه فنره، مثلا اول جمع میشه بعد رها میشه میپره، اگه منظورتون است ملخ اینه، خب بله فاعلیت ملخ با فاعلیت انسان و هم. اما اگر نه، ملخ فنر نیست. آخه شما یه جوری گفتی که انگار ملخ فنره، جمع شده بعد یه دفعه مثلا باز میشه میپره میوفته. خب ملخ هم میپره خودش دیگه.
نه
ملخ هم فاعل بالقصد. آقا بله فاعل بالقصد، ولی اینکه خودش میخواد میپره دیگه، فنر نیست که باز بشه بره بیفته اون بر مثلا. اینجوریه؟ بله حیوان هم علم و اراده داره دیگه. اون تو علم عقلی که علم عقلی نداره، ولی علم حسی که داره، علم خیالی که داره. ملخ مثلا نمیره سنگو بجوه، میره گندم رو میجوه، تشخیص میده بین گندم و سنگ. ها؟ یا اصلا شما یه سنبله مصنوعی درست کن، یه مزرعه از سنبله مصنوعی بذار، اگه ملخ رفت سراغش میره. و اگه نمیفهمه خب بره دیگه، اینم مثلا شبیه به چیز چی میگم گندمه دیگه، پس چرا نمیره؟ خب میفهمه نمیره دیگه، میفهمه این خوردنی نیست. اتفاقا آدم گول میخوره، ملخ گول نمیخوره، میفهمه دیگه آقا این به درد نمیخوره. درد کرده اینجوری
استاد پیدا
بلقسته
قسته
آره قصد اون قصره آره عرب نیست این تلفظمو یه جورایی فرق نمیکنه. خب بگذاریم. پس وقتی که داعی زائد نبود و خود علم منشأ صدور معلول بود، این خودش دو جوره، یا علم زائد بر ذاته و هو الفاعل بالعنایه، بهش میگیم فاعل بالعنایه، او غیر زائد علی ذاته، یا اینکه نه زائد بر ذات نیست و هو الفاعل بالتجلی، بهش میگیم فاعل بالتجلی. فالفاعل فی ما تقدم اذا نسب الی فعله من جهت انه و فعله فعل لفاعل آخر کان فاعلا بالتسخیر. خب اینم آخرین قسم، این فاعل هایی که ما تقدم گذشت، یعنی هفتا، وقتی به فعلش نسبت داده بشن، به فعلشون، منتها از آن جهت که خودشون و فعلشون فعل یه فاعل دیگن، وقت اینا رو میگیم فاعل به تسخیر. من دارم حرف میزنم، من فاعل حرف زدن هستم، اما از آن جهت که خودم و حرف زدنم فعل خداوند متعال هستیم. خب از این جهت وقتی من به این فاعلیت خودم نگاه میکنم، منو به من میگم فاعل به تصحیح، من فاعلم، من دارم حرف میزنم، اما همین منی که دارم حرف میزنم فاعل به تصحیحم، از این جهت که من و فعلم هر دو با هم فعل خداوند متعال هستیم.
حالا رفتن
نه، برای اینکه ما فاعل بالا رفتن نیستیم، در حالی که خدا فاعل حرف زدن ما هست. دقت کن که فاعل به تسخیر فاعلی است که فعلش فعل اون فاعل مسخره. فعل فاعل به تسخیر فعل فاعل مسخر هست، در حالی که وقتی من ماژیک رو میندازم بالا، من فاعل فعل ماژیک نیستم که، من فقط موعدم. موعد بودن به عبارت دیگر این در فاعل های طولی مطرح میشه،
همه اینا میشه فعل خدا.
بله، ببین حرکت من علتش من و خدا هستیم. خب من فاعل به تسخیر میشم نسبت به حرکتم، چون در تسخیر خداوند متعال است. اما حرکت سنگ فاعلش کیه؟ ببخشید سنگ. خب من چه کارم؟ من اینجا، اینجا نیستم، در بالای سنگ نیستم تا سنگ نسبت به من فاعل به تسخیر باشه. من در کنار سنگم، نه در بالای سنگ. خب اینجا کجاست؟ اینجا کیه؟ بازم اینجا خداست. خدا فاعل چون سنگ است، بله سنگ نسبت به خدا فاعل به تسخیره، و البته نسبت به حرکت خودش دیگه، اما نسبت به من نه، فاعل به تسخیر نیست، چون من فاعل حرکت سنگ نیستم، من فقط موعد بودم. چرا من فاعل حرکت سنگ نیستم؟ چون فاعل سنگ نیستم. اگه فاعل سنگ بودم، آره وقت من فاعل حرکتشم بودم. یعنی فقط اون فاعل هایی که در طول هم هستن همچین نسبتی با هم دارن. فلذا ببین میگه که من جهت انهو و فعلهو، انهو خودشم فعل اون فاعل بالاتره. در سنگ ما فاعل بالاتر سنگ نیستیم، یعنی فاعل خود سنگ نیستیم.
خالقیت
خود فاعلیت، اصلا خالقیت فاعلیت آقا، چون فاعلیت یعنی چی؟ یعنی ایجاد کردن. خالقیت هم یعنی چی؟ یعنی ایجاد کردن دیگه، اصلا همونه، دو تا کلمه است برای یک معنا. شما مفهوم خالقیت مفهوم دینیه، فلسفه وقتی میخواد از این مفهوم دینی تعبیر بکنه، ازش تعبیر میکنه به چی؟ فاعلیت. بله منظورش همون خالقیته. منتها مفهوم فاعلیت عام از خالقیته. خالقیت در یه جاهای خاصی به کار میره ولی فاعل عامه، همه جا به کار میره. تلل فاعل اقسام ثمانیه. پس فاعل هشت قسم داره. احدها الفاعل بالطبع و هو الذی لا علم له بفعله. اولی فاعل بالطبع اونیه که علم نداره به فعلش، مع کون الفعل ملائما لطبعه، با این خصوصیت که فعلش ملائم طبعشه. مثال که از تعلام زده مثال دقیقیه، کن نفس فی مرتبت القوى البدنیت طبیعیه، مثل نفس در مرتبه قوای بدنی طبیعی. نفس در مرتبه قوا، مرتبه که تعبیر کرده این حکمت نگاه حکمت متعالیه ایه که میگه که نفس و انسان یه موجود واحدیه، بعد دو تکه ای نیست، یه تکش مثلا بدنش باشه یه تکش روحش باشه. ولی اینکه علامه در بعضی جاها صریح این اونجوری حرف زده، دو تکه ای نگاه کرده به انسان، ولی این تعبیر این عبارت انسان رو یه تکه ای داره میبینه، ظاهرش اینه. خب انسان یه تیکه است، منتها زو مراتبه. در یه مرتبهش جسمانیه، در یه مرتبهش مثلا مثالیه، در یه مرتبهش عقلانیه. قوا هم در این مراتب مختلف نفس پخشن. قوای عقلانی داره در مرتبه عقلش، قوای مثالی داره در مرتبه مثالش، قوای که هم میشن قوای حیوانی و قوای نباتی داره در مرتبه نباتش، و قوای جسمانی داره در مرتبه بدنش. قوای جسمانی مثل چی؟ مثل همون حرکت کردن پا، نمیدونم دست، اینا تا قوه جسمانی نداشته باشه پا حرکت نمی کنه که. یا همون کاری که اعضای ما انجام میدن، اعضای درونیمون، اینا همشون به اساس همون قوایی که در بدن طبیعی انسان پخشن انجام میده. خب این قوای بدنیه طبیعی فعلشون انجام میدن، منتها تفعلا افعال ها به تب، وقتی به تب انجام میدن افعالش، مثلا هاضمه کارش هضم کردن هم هضم انجام میده، اینو بهش میگن فاعل به تب. اصطانی الفاعل بالقصر، دومی فاعل بالقصر. قصر یعنی در واقع قصر اینجا به معنای جبره، به معنای مجبور کردن. و هو الذی لا علم له بفعله، علم به فعلش نداره، و لا فعله ملائم به طبعه، فعلش هم ملائم طبعش نیست. کن نفس فی مرتبت القوا، منطقه اندل مرز، مثالش همون قوا، نفس در مرتبه قواش، منطقه به هنگامی که مریض شده. خب وقتی مریض میشه درست عمل نمیکنه دیگه. فإن الافعال تنحرف فیه عن مجرى الصحه، افعال از اون مجرای صحیحش منحرف میشن در همچی حالتی، لعوامل قاصره، به خاطر عواملی که باعث قصر میشن. خب اینم فاعل بله. از ثالث قصر، گفتم دیگه مجبور کردن نیست. از ثالث الفاعل بالجبر، سومی فاعل بالجبر، و هو ما له علم به فعله و لیس به ارادته. فاعل بالجبر فاعلی است که علم به فعلش داره اما با اراده خودش نیست. کل انسان یکره علی فعل ما لا یریدو، یا علی فعل ما لا یریدو. این ما رو موصوله بگیرید، یا مثلا همون علا فعل ما، مای نکره بگیرید، به نظرم هر دو درست تر. فاعل بالجبر فاعلیست که علم فعلش نداره ولی با اراده خودش نیست، مثل کسی که انسانی که اکراه شده بر فعلش، بر یه فعلی که اراده نمیخواد نکرده، یعنی نمیخوادش، این نمیخواد فحش بده، این مجبورش میکنن فحش میده، اینو بهش میگن فاعل بالجبر. بله دیگه معنی نداره علم، چون اراده فرع علمه. اراده یعنی خواستن اون چیزی که فهمیدی خوبه. خب تا نفهمی خوبه که خواستن معنی نداره. اصلا حب به چی تعلق میگیره؟ حب به اون چیزی که میفهمی برات لذت بخشه، برات نسبت به تو حالت ملائمت داره. ها اینجوریه دیگه. خب حب و پشتر حب که اراده میاد. خب علم نباشه حب هم معنی نداره، اراده هم بی‌معنی میشه دیگه.
جمع
چی؟ نه اونجا ایشون اونو فاعل بالقصر میگه، چون که اصلا اونجا علم در کار نیست و میخوام بین فاعل بالجبر و فاعل بالقصر تفکیک بکنم. من تو خب این تفکیک درست نیست، دیروز توضیح دادیم دیگه، فاعل بالجبر واقعا فاعل بالجبر نیست. اگر اینکه این بالجبر رو اصلا یه اصطلاح خاص بگیریم، بگیم که منظور واقعا مجبور شدن نیست، همون مکره شدنه. من یه وقت از آدم فعلش رو از روی تیب نفس و نمیدونم بدون اضطرار و اکراه انجام میده، یا از روی اضطرار و اکراه انجام میده. اونجا باز حتی میشه گفت بازم تیب نفس وجود داره. وقتی که اثر گذاشته و شریعت میگم فحش بده، با تیب نفس فحش میدی. چرا؟ جونت رو حفظ کردی. اینم تیب نفسه. تیب نفس شدت و ضعف داره، دارم این مراتب داره، فرقش اینه. ولی اونجا هم تیب نفس همچی لذت میبره از این فحش دادن. خب منطقی لذت عقلانیه دیگه، لذت مثلا حسی اینا نیست، لذت عقلانی. عقاب الفاعل و بررزا، چهار این فاعل بررزا. این انسان موجود عجیبیه ها. ببینید فحش رو میده، از یه طرف رنج میبره، از یه طرف لذت میبره. میخواد به فحش میده، با اینکه نمیخواد فحش بده ولی میخواد فحش میده. عجیبه واقعا نیست؟ عجیب نیست؟ نمیخواد فحش بده، میخواد فحش میده.
مثلا این حالی حالت دو مرتبه‌ای یعنی داره، در اون مرتبه که میخواد نمیخواد که
نمیگم که این تناقضه، من که نگفتم تناقضه، گفتم جالبه. جالب نیست این انسان یه همچی چیزیه؟ چیزهای نقیزه همو تو وجود خودش جمع میکنه. عجیبه دیگه. خب این خیلی چیز جالب و عجیبیه که چیزهایی که نقیزه هم هستن ظاهرن رو تو وجود خودش جمع میکنه.
تو مبنای نظریش بده واسه، اما اونجا اون تو خاصش
نه، حتی تو هم مبنای نظریش هم خوبه برای
نه دیگه تو نظریش میگه که فحش کار مذمومیه برای اینجا فحش
نه، میگه که اینجا خوبه، اصلا فحش اینجا خوبه، لازمه، ضرورت داره. اتفاقا برهان میاره، اقامه میکنه، میگه جان انسان مهمتر از این فحش است، پس باید فحش دادیم. اثبات و استدلال داره برای این حرفا چه؟ بله توجه ندارن. چیز عجیبیه واقعا، انسان موجوده جامعه ازداد، جامعه نمیدونم امور مخالفه هم. خب از رابع الفعل بررضا، چهارم فعل بررضا. و هو الذی له ارادتون، فاعل بررضا فاعلی است که اراده داره. و علمه تفصیلی بالفعل عین الفعل، و علم تفصیلیش به فعلش عین فعله. ببینید اینجا تعبیر رو آورد دیگه، اونجاها گفت علمش عین فعلشه، ولی اینجا گفت که منظور علم علم تفصیلیه، نه علم اجمال. علم اجمال رو که دار، علم تفصیلیش به فعلش عین فعله، یعنی قبل از فعل نیست. ولیس له قبل الفعل الا علم اجمالی بهی به علمهی به ذاته. قبل از فعل علم تفصیلی نداره، فقط علم اجمالی داره به او. علم اجمالیش به فعل چجوریه؟ به علمهی به ذاته، به اینکه به ذات خودش علم داره ها. این باعث میشه که فعلش هم به صورت اجمالی علم داشته باشه. مثالشو دیروز زدیم، مهندس خودشو میشناسه، چون خودشو میشناسه میدونه که میتونه نقشه بکشه، اجمالا به اون نقشه‌ای که خواهد کشید علم داره، ولی تفصیلا تا زمانی که نقشه رو نکشیده به نقشه، به جزئیات نقشه علم نداره. پس علمش به علم اجمالیش به فعلش به سبب علمی است که به ذات خودش داره، به علمهی به ذاته. یعنی این کل انسان یفعل از صور الخیالیه، مثل انسانی که صورتهای خیالی رو انجام میده. صورتهای خیالی رو انجام میده یعنی چی؟ یعنی صورت خیالی رو ایجاد میکنه دیگه. خب و علمه تفصیلی به ها اینها، علم تفصیلی انسان به صورتهای خیالی این صورتهای خیالیه. دقت کن، اینجوری نیست که ما برای صورت‌های خیالیمون قبلا یه صورت دیگه تصور می‌کنیم، علم ما به صورت‌های خیالی با اون صورت هاست. چرا؟ چون نمیشه علم به صورت با صورت باشه. اگه قرار باشه علم به صورت با صورت باشه، خب خودمون صورت هم باید با صورت دیگه ای معلوم باشه، اونم با صورت دیگه ای معلوم باشه، اونم با صورت دیگه ای معلوم باشه، بی نهایت صورت لازمه، اصلا علمی حاصل نخواهد شد. علم به صورت به خود صورته، با خود صورته. این علم به خارج با صورته، اما علم به صورت با خود صورته،
واسطه
نمی کنه. این همه علم حضوری و حصولیه دیگه. آقا ما علم به خارج رو به واسطه صور ذهنیمون علم پیدا می کنیم، این صور ذهنی واسطه میشن تا من این ستون رو ببینم. اما علم به اون صورته چی؟ آیا با اون به اون صورت هم به واسطه یه صورت دیگه علم دارم؟ اگه اینجوری باشه که خب اون صورت هم باید یه صورت دیگه براش باشه، همینطور تا بی نهایت باید پیش بره دیگه. این میشه تسلسل، نمیشه اصلا علم پدید نیاد. پس علم به صور با خود صوره، یعنی خود صور در نزد انسان حاضرن، حضور دارن و همین حضورشون باعث علم به اونها میشه. پس علم تفصیلی به صور به عین صوره، فرق نمیکنه چه صورتی باشه ها. اینجا صورت خیالی رو مثال زده، این اختصاصی به صورت خیالی نداره، هر صورتی اینجوریه. منتها چرا به صورت خیالی مثال زده، به صورت حسی مثال نزن؟ بلکه صورت حسی حالت انفعالی داره انسان نسبت به صورت‌های حسی، فاعل نیست. ما بحثمون سر چیه؟ سر فاعله. ما می‌خوایم فاعل رو بحث بکنیم. انسان صورت‌های حسیشو ایجاد نمی‌کنه که، صورت‌های حسی براش ایجاد میشه. انسان نسبت به صورت‌های حسی منفعله. اما نسبت به صورت‌های خیالی، منظور از صورت‌های خیالی هم صورت‌هایی است که ما خودمون می‌سازیم، نه اون صورت‌های علم خیالی که بعد از علم حسی باقی می‌مونه. اینم هست تا توجه کنید. ببینید من نگاه میکنم، با نگاه کردنم یه تصویری از آقا سید در ذهن من شکل میگیره، این علم حسیه. همین الان که دارم نگاه میکنم نسبت به این علم حسی من منفعلم، بعد چشمام میبندم دیگه نمیبینم آقا سید رو، ولی تصویرش تو ذهنم هست. این تصویری که تو ذهنم هست علم خیالیه، ولی نسبت به این هم من فاعل نیستم. اینم چیه؟ باز ادامه همون صورت دیگه، فقط در لحظه‌ای که ارتباط برقرار بود حسی بود، چشمون که بستن شد خیالی. خب این علم خیالی هست، ولی منظورش بازم این علمی است. پس منظور از علم خیالی صور خیالی، اینجا که گفته کل انسان یفعل از صور الخیالی، منظور از صور خیالی چه صورت‌های خیالی است؟ منظور اون صورت‌هایی است که خودمون می‌سازیم. من مثلا آسیبی رو می‌بینم، بعد چشمو می‌بندم، تصویر آقا سید الان تو ذهنم هست، حالا میام این تصویر رو دستکاریش میکنم. چیکارش میکنم؟ از اینو میگیرم یه چیزایی بهش اضافه میکنم، فرشتهش میکنم. البته فرشته هست ایشونا، اون تا فرشته‌ای که بال داره، اینجوری رندم یه فرشته بالدار ازش میسازم تو ذهنم. این تصویر، اینو داریم بحث میکنیم، این صورت خیالی. ولی اون قبلیاش هیچ کدوم فعل من نبود. حواسمون باشه کل انسان یفعل از صور الخیالی، مثل انسانی که صورت های خیالی ایجاد میکنه. و علمه تفصیلی به ها اینها، علم تفصیلی انسان به صورت های خیالی این صورت های خیالیه. و لهو قبلها علم اجمالی یون به ها، قبل از این صورت های خیالی علم تفصیلی نداره، به علم اجمالی داره، به علمه به ذاته. این علم اجمالش چجوری حاصل شده؟ به این نفع که به ذات خودش علم داره. چون به ذات خودش علم داره، میدونم که من میتونم یه فرشته بسازم از این صورتی که تو ذهنم هست، یه صورت فرشته. این دانستنی که قبلش دارم، این علم ناشی از ذاته. چون به توانایی خودم به خودم علم دارم، اینم میدونم. خب و کفائلیت الواجب للاشیاء عند الاشراقیم. اشراقیم میگفتن که فاعلیت خداوند متعال نسبت به عالم هم همینطوره. علم خداوند متعال به صورت تفصیلی به عالم عین عالمه. عالم چطور صورت‌های ذهنی در نزد ما حاضرند و تک تک ذرات وجودیش برای ما معلومه، عالم هم همینطور در نزد خدا چیه؟ حاضره. عالم محضر خداست دیگه. من با تک تک ذرات وجودیم در نزد خدا حاضرم و خود من میشن علم تفصیلی حضوری خداوند متعال. الخامس الفاعل بالقصد. پنجمی فایل به قصه و هو الذی له ارادتون و علم به فعله قبل الفعل. فایل به قصه فایلی است که اراده داره، علم داره به فعلش قبل از فعلش، یعنی همه اون بالایی ها رو داره، بدا زائد، دائی زائد هم داره، یعنی انگیزه براش پدید میاد بعد فعل انجام میده. کل انسان فعل افعال هل اختیاریه، مثل انسان در افعال اختیاریش. افعال اختیاری مثل یعنی چی؟ مثل یعنی این مثالش حواسمون باشه، مثالش چیزه؟ راه رفتن، حرف زدن و این هاست. بلا ایجاد صورت های خیالی هم چی هن؟ فعل اختیاریه دیگه. خب حالا ما صور خیالی رو ایجاد میکنیم، نسبت به این صور خیالی فاعل بالقصدیم یا فاعل بالرضا هستیم؟ خب پس فاعل بالقصد هستیم دیگه. خب حالا ما فاعل بالقصد هستیم، فاعل بالرضا هم هستیم، چجوری میشه این پس؟ چون آخه فاعل بالرضا قرار شد غیر از فاعل بالقصد باشه دیگه، ما نسبت به صورت‌های خیالیمون فاعل بالرضا شدیم طبق این بیانی که فرمودن. آیا نسبت به صورت‌های خیالی فاعل بالقصد نیستیم؟ این یه مسئله ایه، روش فکر کنید. اگر هم فاعل بالرضا باشیم هم فاعل بالقصد که مشکل بدید میاد، دو تا فاعل میشن یه فاعل، در حالی که اینو غیر همه. اگه نیستیم، ما فاعل بالرضا که هستیم ظاهرا این حرفی مشکل. خب فاعل بالقصد چی؟ یعنی اول انگیزه پیدا نمی‌کنیم برای ایجاد تصورات خیالی؟ بدون انگیز این کار رو میکنیم؟ اون وقت آیا فعل اختیاری ما نیست؟ این خیلی یه بحث خیلی دقیق و عمیقیه که اینجا باید توجه بشه، واردش نمیشیم چون خیلی مفصل میشه. خب از سادس الفاعل بالعنایه، ششمی فاعل بالعنایه است. و هو الذی له اراده و علم سابق علی الفعل زائد علی ذات الفاعل. فاعل بالعنایه فاعلی است که اراده داره، علم سابق بر فعل داره. منظورش از علم سابق علم اجمال، ببخشید علم تفصیلیه، ولی علم اجمالی که فاعل بررضام داشت، این میخواد بگی غیر از فاعل بررضاست. پس علمی که اینجا میگه علم تفصیلیه، علم تفصیلی داره بر فعلش قبل از فعل. زائدون علی ذات الفاعل، منتها خصوصیتش این است که زائد بر ذات فاعله، که نفس و صورت علمیت منشأ لصدور الفعل، خود صورت علمیه باعث فعل میشه. یعنی همین که میدونه میتونه میکنه، این نکته مهمیه، ببین میدونه میتونه بکنه میکنه اینجوری. من غیر داء زائد، این که دایی زائد انگیزه براش بیاد. کل انسان الواقع علی جزء انعاد، مثل یک انسانی که روی یه درخت خیلی بلند وایساده. فانه به مجرد توهم سقوط یسقط علی الارض، همین که توهم میکنه سقوط رو میفته. خب این که انگیزه نداره بیفته که، پس داعی زائد نداره، اما همین که میفهمه میتونه بیفته میفته، یعنی همه علم باعث افتادنش میشه. چی؟ بله دیگه، این علم فقط باعثش نمیشه، پاش میلرزه. مگه اینکه بگیم خب همون علم باعث لرزیدن پاش میشه میفته، از این جهت پس درسته. ولی خود بالاخره علمه به تنهایی این کار انجام نمیده. چرا؟ این از کجا میگی؟ از اونجایی که خب خیلی هم میدونن میتونن بیفتن ولی نمیفتن. همون درخت وایساده بود، درخت که سهله، اون یه تناب وسط دو تا دره وایساده نمیفته. خب اینم میدونه میتونه بیفته دیگه.
نه خب این به خاطر اون تعمیلیه کرده، چون اکسپای بودن جا ظریف اونجا. بعضی که مثلا فرد عادی هستن، مثلا ما اگر اونجایی خیلی بلندی قرار بگیریم، چون ترس واقعا اونجا یه واقعا یعنی میکنم بقا میافتیم، اما اون که بارها از اون دره بقا به شما رفتش به باید تنها خیلی نازو، این اصلا توهمش نمیاد که اصلا آقا هم بیافتم، این قدرت چشمسته هم میتونه بده. این علم اونجا به این معنی اصلا نیست، به معنی که ما داریم انگار این علم ما اصلا تو حس ما کاملا تأثیر میگذاره. این که مثلا تو جیب آدم خود به خود انگار خاموش بدون هیچ گونه توجهی داره می‌لرزه، حتی به قول زن حواسمون نیست، بعد دقیقاً خود میگه خدا می‌لرزه، بار با پیش اومده واسه خود من، اون یه ما غیر افتادنه.
خب ببین اون کسی که اون بالای اون تنابه داره وسط دو دره میره، اون واقعا نمیدونه که میفته، همچی مواظبه که نیفته، میدونه که ممکنه بیفته. چرا نمیدونه؟ نمیدونه واقعا ممکنه بیفته؟ میفته مواظبه دیگه، همین که این چوبه رو محکم گرفته حواسش رو جمع میکنه این حرفا، این معنیشون در این است که این میگه که ممکنه که بیفتم، یعنی میفهمیم نمیدونم چه ارز کنم یه ذره بله ممکنه یه نکته باشه که مثلا واقعا ما ازش بود، ولی واقعش به نظر خیلی یه تچسبک نمیاد.
قوای بدنی انسان
در مورد خداوند متعال مثال درستیه، اما این که در مورد انسان بشه اینو درستش کرد نمیدونم. من به نظرم همچی چیزی نمیاد. خب حالا مثال بعدی ببینید. فانه این که گفتی و کل واجب ایجادی علی قول المشایین، واجب تعالی هم از نظر مشایین فاعل بالعنایه است. خب ببین میدونه که میتونه عالم رو بیافرینه میافرینه. نوشت این فاعل. چرا بهش گفتن فاعل بالعنایت؟ به خاطر اینکه ببین عنایت یعنی یه جور عنایت یعنی توجه دیگه. ها؟ عنایت یعنی توجه. توجه هم از سنخ علم اصلا. توجه سنخش سنخ علمه. آقا توجه کن توجه کن یعنی چی؟ یعنی عالمانه با من برخورد کن، مثل سنگ نباش. توجه کن یعنی چی؟ دقت کن، توجه یعنی علم. ظاهر توجه علم نیست، یعنی ما از توجه مفهوم علم رو خیلی نمیفهمیم، ولی اگه عمیقا بهش نگاه بکنیم میبینی که توجه یعنی همون علم. چرا؟ چون وقتی میگی توجه کن منظورت این است که آقا مثل سنگ نباش. خب فرق تو با سنگ چیه؟ فرق تو این است که علم داری اون نداره. یعنی وقتی با من برخورد میکنی عالمانه با من روبرو شو، حرفای منو عالمانه بشنو. توجه کن یعنی، پس توجه یعنی همون علم، عنایت هم یعنی همون توجه، پس عنایت یعنی همون علم. خب خدا رو چرا بهش میگم فاعل بالعنایه؟ چون با علمش کار انجام میده، چون میدونه که میتونه میآفرینه، پس با علمش میآفرینه، با توجهش میآفرینه، با عنایتش میآفرینه. عنایت شد توجه، توجه هم شد کشه شد علم، پس فاعل بل اینو بگی فاعل بل علم بازم درسته. منطقه برای اینکه با اون یکی هم آخه علمشون دخالت داشت دیگه، با اونا یه تفاوتی بکنه بهش گفتن فاعل بل عنایه، یه ویژگی بهش مثلا، یعنی خود علمه اثر کرده فاعلیت رو ایجاد کرده، بهش گفتن فاعل بل عنایه. این که خدا رو میگم فاعل بل عنایه، عنایت داره خداوند متعال، اصلا عنایت داره یعنی همین میدونه و توجه داره و میخواد، بر اساس همین دانستنش میخواد رو میخواد و میآفرینه. میخوام بگن که آقا انگیزه زائد نداره ها، یعنی یه وقت حال داشته باشه یه وقت نداشته باشه بعد بخواد این کنه، نه همین که میدونه میتونه میآفرینه. همین از صحابه اینم بگیم بقیهش رو ببینه بره بر الفاعل به تجلی و هو الذی یفعل الفعل، فاعل به حتمی فاعل به تجلیه، اونی که فعلش انجام میده. ولهو علم سابق تفصیلی بهی، فاعل به تجلی فاعل است علم سابق تفصیلی به فعلش داره، هو عین علم هل اجمالی به ذاته، که این علم تفصیلیش عین ذاتشه، یعنی زائد بر ذات نیست. در فاعل بل عنایه علم چی بود؟ زائد بر ذات بود. اینجا نه، زائد بر ذات نیست، هو عین علمهی به ذاته، عین علم به ذاتشه. الاجمالی، الاجمالی اینجا معناش اصلا مقابل تفصیل نیست. درسته تعبیر اجمال رو به کار بردن، ولی خب اصلا معناش مقابل تفصیل نیست. چرا؟ چون اگه علم اینجا اجمال به معنای مقابل تفصیل باشه، خب نمیشه که هم تفصیلی باشه هم اجمالی باشه. پس اجمال اینجا یعنی چی؟ اجمال یعنی اینجا یعنی بساطت داره. در عین این که تفصیلیست اجمالی نیست، اما اجمالیست. دقت کن، در عین این که تفصیلیه اجمالی نیست اما اجمالی. خب این تناقض میشه دیگه. پس این اجمالی دوم یعنی چی؟ یعنی بسیطه، مرکب نیست. اینجوری نیست که مثلا صور مختلف در ذات او هست و با این صور مختلف علم تفصیلی داره، نه، یک ذات هست بسیطه، علمش هم عین ذاتشه، پس علمش هم بسیطه، اما همین علم بسیط در این حال به صورت تفصیلی همه جزئیات معلوم توش هست. کن نفس الانسانیت ال... حالا این یه ذره دیگه مفصل توضیحش بمونه، مثالش بمونه برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.
اللهم تشخص پیدا نکنه. همه اینا مثل همین حیوان، حیوان الان شما تو خارج رو بکنم نشونه تشخص پیدا کنه یک مطلق با یک انسان بکنم ناطقیت یا مثلا شیه زننده حالا هر سی تا بینا چیزا نمیشه حیوان در خارج رو. اینجا الان مثلا این کسان داره میگه اصلا بگیرم نمیشه بود مثلا ایل داره این بدایی نیست این داره نداره مگه اینجا از این حیث داره به نظر آقای